کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضیت بالله ربًا و به محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن القائم العسكري. عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارزني لهم إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. ماشاءالله عاقبت بخیر میشی، دعا کن. ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی و فرجش انشاءالله زنده باشی، ظهور و فرج و حکومت جهانیش را درک کنی. مردونه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه چند تا سوال امروز اسمسی و تلفنی برای موبایل من اومد، گمانم از مجلس شما باشه چون من شما را خود نمیشناسم. علت این را سوال کرده بود که چرا وقتی که نام آقا برده می شود بلند شیم بایستیم و دست به روی سر بگذاریم. این رمزش این است که خب امام زمان سلام الله علیه زنده و امام قائم و قائد و زنده حی حاضر در زمان ما سلام الله علیه. حالا در این چند شب مقدار بیشتر قرآنی بحث میکنم، ببین همینطور هست یا نه. همینطوره. حدیث در کتاب، حالا برای اینکه به دسترسی شما باشه در ضمنم کتاب معرفی کرده باشم که انشاءالله جوانا و دانشجویان و دانشپژوهان و عزیزان بچه هیئتی به این کتاب انشاءالله عنایت کنید، داشته باشید، بخرید، خوبه. مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح یک کتابی داره، تاریخ 14 معصوم را مختصر فارسی معتبر از پیغمبر اکرم تا امام زمان. 14 معصوم، اسمش، تولدش، مادرش، اصحابش، زن و بچه‌اش، شهادتش، خیلی قشنگه. جلد اولش پیغمبر است و امیرالمومنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. جلد دومش از امام سجاد است تا امام زمان. آخر جلد دوم که تاریخ امام زمان است، وقتی میرسد به اسما و القاب امام زمان، به اون اسمی میرسد که من الان گفتم پشت وایسادی، از امام رضا سلام الله علیه حدیث است. این مرد بزرگوار در اینجا این حدیث فارسی آورده محضر امام رضا سلام الله علیه هنوز امام جواد و امام هادی و امام عسکری به دنیا نیومده بودن. محضر امام رضا سلام الله علیه نام امام زمان برده شد، آقا امام رضا از جا بلند شد، ایستاد و دست گذاشت رو سر و تعظیم کرد. عملا تعلیم کرد به شیعه که در زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه به نام حضرت احترام کنید. مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی کتابی داره به نام مکیال المکارم، جدیدن دیدم به فارسی هم ترجمه شده، خیلی زیباست. یکی از فواید دعا به امام زمان این است که انسان عاقبت به خیر و با ایمان از دنیا میره، مثل حر میمیره، مثل زهیر میمیره، مثل زبیر نمیمیره. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله سبحانه وتعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. آیه مبارکه 55 سوره مبارکه مائده که این سوره مجموعا کلش بزرگ سوره است که آخر سوره بزرگی که یک جا نازل شده سوره مبارکه مائده است. آیه 55ش این آیه بود که تلاوت کردم. عرض کردم که یکی از فواید و خواص و علل عزاداری های ما در محرم و سفرسی یا ماده عاشورا، یکیش قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اظهار مودت به اهل بیت است. یکیش برای اینه که معارفی که مربوط به مکتب حق تشیع است و امروز فیزیکی و فرهنگی بهش هجوم میشه، شبهات و مطالبش جواب داده بشه. یکی از آیاتی که خیلی وهابیت بهش میتازند و شبهاتی در زمینش الغا کرده اند و تو این فضای مجازیشون هم هست که چیز خطرناکی شده فضای مجازی. خیلی جوانا مواظب باشید، این دنیا میگذره، حق با اسلام است و قرآن و مکتب و تقوا. مواظب باشید این چهار روز عمر را، یواش برو، آسته برو، درست برو، به باد ندی این ایمان را. اونی که آبا اجداد ما نگر داشتن، دست ما دادن، همینجور به اون زیبایی تحویل نسلت بدی. مواظب باشید. من نمیخوام بگم ها حلال یا حرام یا آره یا نه، هم منافع حلال داره، هم کارهای حلال میشه انجام داد، هم غیر مشروع. اگر هم داری و میخوای وارد بشی بش، با محللاتش، با معقولاتش، با متانت و تقواش کار کن. عرصمت بر این که یکی از آیات این است. بنده که اینجا نشستم خدمت شما عرض کنم و آمادم هستم اونایی که اندوخته هام را کسی اگر بخواد مرتب در خدمت شما، البته در نرم افزارها هست، در سایت و اینترنت هست. بنده که اینجا نشستم چون یادمی هستم که وقتی میخوام حرف بزنم میخوام حرفام شناج بندیش محکم باشه، 40 کتاب تفسیر و حدیث از کتب مهم و معتبر اهل سنت را خودم مطالعه کرده و دیده حرف میزنم. یعنی گزاف و بی‌مطالعه تا الان منبر نرفتم. 40 کتاب حدیث و تفسیر مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحاح سته، دارالمنصور سیوطی، تاریخ طبری، شواهد و تنزیل حاکم حسکانی و و و که اسمش به درد شما نمیخوره، فقط بهم اعتماد کن. البته در سایت هم هست که این آیه شریف 55 سوره مائده در رابطه با ولایت امامتی و حکومتی مولا امیرالمؤمنین نازل شده. در این معنا اهل سنت 40 تا کتابشان من دیدم و بقیه هم هست. بزرگان مکتب تشیع هم از زمان امیرالمومنین پیغمبر اکرم و تا امروز کتب معتبری مثل اصول کافی و غیره همه نقل کردن. بنابراین آیه آیه است که مورد اجماع و اتفاق کل مسلمین است. من آیه را ترجمه کنم بعد یه مقدمه خدمت شما عرض کنم که مطالبی که عرض میکنم خیلی برهانی و استدلالی باشه. آیه این است. حتما شما عزیزان ماشاءالله همه اهل پژوهش و دانشگاهی از دانشجو هستید، ماشاءالله همه علم ماشاءالله بالاست، هوش بالاست. در دستور زبان عربی کلمه انما میگن دال بر حصر است. قل انما انا بشر مثلكم انما الهكم اله واحد همین است غیر از این نیست خدا یکی بیشتر نیست وحده لا شریک له خالق و رازق و مدیر و مدبر عالم رب العالمین انما الهكم اله واحد وقتی میخوان بگن مطلب منحصر است در همین از کلمه انما استفاده میکنن اینجا این آیه شریفه 55 سوره مائده با کلمه شریفه انما شروع میشود یعنی حرف همین است انما حرف همین است همین است و جز این نیست غیر از این در ذات مقدس حق پذیرفته نیست به درگاه خدای منان پذیرفته نیست غیر از این در قرآن و اسلام و مکتب پذیرفته نیست اونی که همین است و غیر از این نیست چیست؟ او این است که ولیکم الله شما در زمان واحد در آن واحد الان که اینجا نشسته این ما سه ولی دارید خدای منان است و رسول الله است و سومیش که آیه ادامه پیدا میکنه انما ولیکم الله و رسوله سومیش الذین آنانی که یقیمون از صلات اقامه میکنن نماز را یعطون از زکات در حال اقامه نمازم صدقه میدن و هم را که اون در حال رکوع هم چنین میکنن این آیه شریفه اینم ترجمه فارسیش این مفسرین اهل سنت حتی فخر رازی که یه اشکالاتی هم داره در مفاتیح الغیب تفصیل کبیرش یه اشکالاتی هم میکنه که الان من جواب بدم حالا یا امشب یا فردا جواب بدم بهش انشاءالله خواهد دقت بفرمایید این اون کسانی هم که در مقام تفسیر و یا تاریخ مثل فخر رازی به امامت که میرسد و آیاتش سعی میکنه کمرنگش کنه جور دیگه جلوه بده به اینجا که میرسد روایات نقل میکنه صحاح که قصه از این قرار بوده است که خاتم الانبیا در اتاق و در حجره و در منزل نشسته بوده اصحابم برای هر امری چی بوده دور حضرت بودن و امیرالمؤمنین تو مسجد مشغول نماز بوده تا اینجاش قطعی است مورد اجماعه نمازم نماز مستحبی بوده است نه نماز واجب به این نکات عنایت کنید نماز واجب اگر بود مثل صبح ظهر از مغرب عشا خاتم الانبیا تو محراب بود و مولا امیرالمؤمنین و اصحاب پشت سر او اقتدا کرده بودند از اینکه آقا در مسجد نماز میخونه و رسول خدا تو حجره و تو خونه است و اصحابم دورش معلوم میشود نماز نماز واجب نبوده است نماز مستحب بوده سائلی کی بوده میگم الان سائلی آمده است و تو مسجد و سوال کرده و امیرالمؤمنین در حال نماز حالا یا تکرار شده یا روایات مختلفه جبه ای مثلا نفیس قیمتی عبای ردایی چیزی به دوشش بوده انداخته زمین اشاره کرده و برداشته یا دست را حدیث صحیح هست که دست را دراز کرد سائل آمد انگشتر را از دستش در آورد و رفت همینقدر که قصه به اینجا رسید جبرئیل فوری آمده و این آیه شریفه را تلاوت فرموده است و انما ولیکم اللهش معلوم بوده معنا می کنم ولایت را ولی و رسول اللهش هم معلوم بوده الذین آمنو الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون را مصداقش را فوری تحویل خاتم الانبیا داد و فرمود اعلام کن همون وقت رسول اکرم از جا بلند شده رفته داخل مسجد ببینه الذین را به اصحاب معرفی کنه ورودی مسجد سائل داره میاد بیرون سائل بودی؟ بله سوال کردی؟ بله کسی هم چیزی بهت داد؟ بله از کی سوال کردی؟ کی بهت داد؟ برگشت و گفت هذا المصلی این آقایی که داره نماز میخونه من وقتی گفتم که چیزی به من بده کسی از جا حرکت نکرد معلوم میشه بازم اصحابی در مسجد حضور داشتن این آقا اشاره کرد و این انگشتر را داد به ما میریم میفروشیم خرج میکنیم زندگیمون تامین میشه عرض کردم دوباره هم میگم جوونو حفظ کنید بنده ای که از من بی بضاعت تر در حوزه های علمیه نیست چون اهل کار و تحقیق و مطالعه هستم فنم و شغلمه، ادعایم ندارم، فخریم نیست، شغلم کارمه. 40 کتاب اهل سنت را دونه دونه دقت کرده مطالعه کردم. شیعه هم کلهم تا اینجاش اجماعه. ولایت ولی شما، اون کسی که در تکوین و در تشریع، الان توضیح میدم، بر شما ولایت داره، خدای منان است و رسول الله است و این الذین آمنو که اول مصداقش امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. این ولایت که خدای منان از خودشه، کسی به او نداده، کسی هم نمیتونه ازش بگیره، ذات وجود مقدسش بر عالم وجود هم در تکوین هم در تشریع با شرحی که عرض میکنم ولایت و سیطره و سلطنت و حکومت و حاکمیت داره، این ولایت را به رسول اللهش داده است و به انبیا هم به نسبت به خودشون و به این مصداق تام و کامل و اتم و اولش امیر المؤمنین داده. قبل از آنی که من وارد بشم و ولایت را به سه بخش تقسیم کنم، یک در مقام تکوین، دو در مقام تشریع، سه در مقام بیان شرع و تشریع و عمل، قبل از آنی که وارد بشم یک مطلب خدمت شما عرض کنم خیلی واضح و روشن، و اون اینه که منی که اینجا نشستم و شما که تشریف دارید، بشر کلهم، حدود 8 میلیارد انسان در کره زمین، خیلی واضح است اگر با عنایت توجه بفرمایید، خیلی روشن و واضح و آشکار است، نه در تکوین ما از خودمون اراده و اختیار داریم نه در تشریع. انسان وقتی که خلق می شود تا موقعی که به فرموده خدای منان آیات آخر سوره مبارکه قمر، اقتربت ساعت و انشق القمر و انگر و آیتن یعرضو و یقولو سحر المستمر، تا آخر آیات آخر می فرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تا موقعی که انشاءالله در بهش مستقر می شیم این انسان به فرموده خدای منان در قرآن 7 منزل طی می کنه، هر 7 منزلش در قرآن کریم موجوده. منزل اولش عالم ذر است، آیه مبارکه 172 سوره اعراف یکی از آیاتشه. عالم ذر خلقت روح ما و خلقت اولیه ما. دوم، منزل دوم صلب پدر است، خیلی روشنه. منزل سوم رحم مادر است. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، 9 ماه کمتر یا بیشتر در رحم مادر، هممون از این سه منزل عبور کرده ایم. منزل چهارم دنیاست که هممون داریم میبینیم. منزل پنجم عرصبت بر این که قبر است و من ورائهم برزخ لا یوم یبعثون، برزخ است، جسد در درون خاک مرده و خاک شده از بین رفته، لیکن روح زنده است، هم در عالم بعدی است هم اینجا، هم از اینجا بهره میبرد. فرمود مؤمن از دنیا میرود، نام عملش بسته می شود الا در 6 تا. یکی اگر درختی کاشته خلق الله میل می کنن مؤمنین، ثوابش به او میرسه. یکی چاهی کنده آب میکشن مصرف میکنن، ثواب به او میرسه. یکی راه و پلی ساخته به او میرسه. یکی ولدون صالحون یستغفر الله، یه پسری براش عزاداری مشکی میپوشه عزاداری میکنه، استغفار نماز، برکتش به او میرسه. هم در عالم بعدی است، از این منزل چهارم رفته بیرون، هم دستش به این منزل است. حدیث داریم در معاد بحار، حدیث داریم ارواح مؤمنین پنجشنبه و جمعه میان رو بام خونشون و به زن و بچهشون سر میزنن. اگه بلند مشغول عبادتن شاد میشن، اگه بلند مشغول معصیتن و فیلمای زشت و مبتذل کذا و کذا اذیت میشن و وقت نکبت میگیره زندگی را. منزل چهارم دنیاست، منزل پنجم برزخه، منزل ششم یوم القیامه است که در قرآن کریم 70 نام داره. من شمردم دیدم 70 تا، شما هم قرآن بخون بشمر. یکیش یوم القیامه است، روز ایستادن است، اونجا دیگه صندلی بذار آقا بشینه نیست، همه یوم یقوم الناس لرب العالمین. 70 بار خدای منان در قرآن این آیه را تکرار کرده است، یوم القیامه، روز ایستادن. منزل ششم یوم القیامه با اون خصوصیات، یوم الحسن، یوم التقابل، یوم التنادی، یوم یفر المر، یوم القیامه، یوم یقوم الناس، یوم یقوم الروح، یوم یقوم الاشهاد، یوم یقوم الحساب. بعد منزل هفتم انشالله بهشت. یه حدیث بخونم برات. مرحوم آیت الله علامه سید حسن میرجهانی قدس الله سره در کتاب شریف البکا و علی الحسین، جوونو گوش کنید، جدی گوش کنید، حدیثی نقل از امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمود ان الله یستحیی ان یعذب الباکین علی الحسین، خدای منان در قبر و برزخ و قیامت حیا می کند کسانی که مار امام حسین گریه کردن کتک بزنه. الله اکبر، ماشاءالله. دست بنده احتیاط داشت، مثلا نجس بود، با این لیوان آب دوبار ریختم روش، پاک شد یا نجس؟ اشک ما این از اشک امام حسین مهمتره یا او مهمتره؟ حالا ما در منزل اول که خدا ما را مرد آفرید، خانوما را خانوما آفرید، زمان خلقت، مکان خلقت، قد و اندازه و قیافه خلقت، من اینجور شما اینجور، یکی درشت و یکی ریز، یکی ترک و یکی عرب و یکی لور، یکی فارس، یکی تو این قاره، یکی تو اون قاره، یکی تو این زمان، یکی تو اون زمان، کدوممون از خودمون اختیار داشتیم؟ هیچ کدوم. احدی نمیتواند از رسول معظم اسلام که اشرف و افضل مخلوقات عالم وجود است گرفته تا بقی دیگه، کسی نمیتواند ادعا کند که منو خدا به اراده و اختیار من آفریده است. نه، خدای منان جل و علا و عز و جل یکی از نام شریفش جبار است، با جبر، با اراده جبری وجود مقدسش ما را آفریده است. منزل اول بدون اختیار، اومدیم منزل دوم صلب پدر بدون اختیار، در رحم مادر قرار گرفتیم بدون اختیار، من 9 ماه و بیشتر و کمتر و 6 ماه و الی آخر در رحم مادر موندیم بدون اختیار، ما را مرد آفرید، ما را خانم آفرید بدون اختیار، ما از موقع ورود از رحم مادر به این دنیا، هو الذی اخرجکم، تو که اراده از خودت نداشتی، من شما را از رحم مادر به این دنیا آوردم بدون اختیار، متوقف در این دنیا از یک ماه، از یک روز و یک ماه و 2 ماه و 1 سال و 3 سال و 6 ماه و 6 سال و 10 سال و 20 سال و 100 سال و هر چقدر، نوحش اونجور، سلمانش 500 سال، فاطمه زهرا 16 سال، علی اصغر 6 ماه، حبیبش عرض بدارین که 85 سال، جونش 95 سال. اونی که در این دنیا مدت توقف در این دنیا هم هیچ در اختیار ما نیست، موقعی هم که ملک مقرب ذات مقدس حق تشریف میارن، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، به ساعت نگاه میکنه، تا اون ثانیه آخر، تا اون جرعه آب آخر را میل نکنی از این دنیا نمیری بیرون، نمیبرند. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا میگیره و میبره، اونم به اختیار ما نیست. از آدم تا امروز کسانی هم که مردند و در دل خاک آرمیده اند، اونم به اختیار خودشون نیست، نمیتونندم بیرون بیان. روز قیامتم اذا زلزلت الارض زلزالها، به اختیار ما نیست، اخرجت الارض اثقالها، زمین ما را پرت میکنه بیرون، اونم به اختیار ما نیست. تنها چیزی که در اختیار ماست این است که تو این منزل چهارم با این عمل به اونی که خدای منان فرموده است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره والذاریات که حدیث معتبر داریم، کسی که هر روز سوره والذاریات را بخوانه رزقش وسیع می شود، قرضش ادا می شود، قبرش وسیع و نورانی می شود. والذاریات ضربا، جزء اول جزء 27 قرآن است، جوانا بخوانید. روایت از امام صادق است، کسانی که شغل و کار و درآمد و گرفتاری و غیر و غیر و با این سوره هدیه کنید به شهدای کربلا، خیلی مجربه. من بلکی گفتم کرد، خبر آورد خدا بابا تا بیامرز نجاتم دادی، خیلی مجربه، حدیث در تفسیر برهان است، خیلی مجربه. سوره والذاریات را حتما بخوانید. عرض شد در همین امور دنیا تو لاقل، عرضمت بر این که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونی، من جن و انس را خلق کردم فقط برای این که عبد من باشن. در این دنیا فقط اونی که در اختیار من است عمل به این دین است. می توانم بکنم، می توانم نکنم، همون کاریم که می کنم، اراده می کنم انجام بدم و می کنم، خود این ارادم از من نیست، خدا در من قرار داده، از خودم نیست، چون وجود من از خودم نیست. همینطور که خدای منان در من چشم و گوش و زبون و دهان و معده و قلب و کلیه قرار داده، همون که در بدن من شهوت و غضب قرار داده، در بدن من یه چیزی قرار به نام اراده و اختیار. الان شما که جا نشسته اید هیچ کدومتون نمیتونید بگید یه کسی منو هول داد آورد اینجا، نمیتونید بگید. کل و کم بدون استثناء با اراده و اختیار تشریف آورده نشستید اینجا، بعدم که تموم میشه با اراده تشریف میبرید. هول بده برو نیست، هول بده بیا نیست. اون که نماز میخونه، اونی که هولش میده مال نماز خداست، نه غیر خدا. اونی هم که نمیخونه با اراده نمیخونه. اونی که روزه میگیرد و نمیگیرد، اونی که حج میرود و نمیرود، اونی که و و و و و, و. هر عملی با اراده اختیار است. من تو این منزل چهارم دنیا از 15 سالگی تا اون وقت که میمیرم با اراده ای که اونم خدا در من قرار داده اعمالی انجام میدم که روز قیامت که از قبر میام بیرون بهشتی باشم یا جهنمی. همین. خب پس من انسان و شمای انسان در مقام تکوین از منزل اول تا اون منزل آخر هیچ اراده و اختیار از خودمون نداریم. شد تا اینجا. حالا میایم سراغ تشریع. نماز صبح دو رکعت است، بر مرد واجب است بلند بخونه، ما جعل کرده ایم یا خدا؟ نماز ظهر چهار رکعت است، نماز عصر چهار رکعت است، بر مرد و زن واجب است یواش بخونن، ما جعل کرده ایم یا خدا؟ نماز مغرب سه رکعت است، نماز عشا چهار رکعت است، اگر در سفر رفتی لا جناح علیکم ان تقصروا من صلاتکم، آیه قرآن نماز شکسته می شود، روزه در ماه رمضان واجب است را ما قرار دادیم یا خدا؟ در 7 چیز خمس واجب است با شرائطش، بر 9 چیز زکات واجب است با شرائطش، ما واجب کرده ایم یا خدا؟ در وقتی رفتی در میقات بگو لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ما جعل کرده ایم این الفاظ را برای گفتن تا 25 چیز بر ما حرام شود. کلا سر گذاشتن حرام، دوخت پوشیدن حرام، جوراب پوشیدن حرام، کفش رو بسته پوشیدن حرام، اسلحه دست گرفتن حرام، به ناموس خودت زن خودت دست گذاشتن و نیشوا کردن حرام و و و و و. ما کرده ایم یا خدا کرده؟ رمی جمراتش، طواف هفتاست، ما کرده ایم یا خدا کرده؟ وقوف به عرفات و مشعر و منا واجب، سعی صفا مروه واجب، رمی جمرات واجب، قربانی واجب، ما کرده ایم یا خدا کرده؟ زوجت موکلتی، دوتا کلمه گفتن، یک زن نامحرم مسلم حرام مسلم به یک جوانی که نامحرم مسلم، با این 4 تا کلمه جعل الهی محرم شدن، ما کرده ایم یا خدا کرده؟ آخه در مقام تشریع چیش در اختیار ماست؟ هیچیش. از اون اولش برو تا اون آخر. کسی که از اولش که آب به این اندازه که باشد پاک میکنه، نجاسات چند تاست، خون و بول و غیره، ما جعل کردیم یا خدا؟ این گوسفند گوشتش حلال است به شرطی که بسم الله بگی، رو به قبله باشه، مسلمون باشه، با آهن سر ببره، ما اینا را گفتیم یا خدا قرار داده؟ بابا این حیوان گاو و گوسفند و شتر و مرغ گوشتش حلال است، خوک و غیر و گوشتش نجس و حرام است، ما گفتیم یا خدا گفته؟ پس ببین، نه در خیلی رند و روان و روشن و راحت، نه در تکوین ما از خودمون اراده داریم، نه در تشریع. از این مرحله مرحله بعدی 124,000 پیغمبر به فرموده امام صادق در خصال شیخ صدوق، 124,000 پیغمبر خدای منان فرستاده است، ما از بین امت پیغمبر انتخاب کردیم، گفتیم تو پیغمبر باش برا ما، از خدا مال ما وحی بیار، یا خدای منان سوره حدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیا را من فرستادم، کتاب را من بهشون دادم، علم و نور و وحی را من بهشون دادم، من بهشون گفتم به بندگان من بگو میخواد من را بپرستید اینجوری بپرست. تو پادگان که میری شما خدمت مقدس سربازی، وقتی میری خدمت تو پادگان شما میگی سلام نظامی، دست راست به اینجا بگذار و پارا بزن به هم و سلام بده، شما این کارا کرده یا فرماندهان ارشد نظامی قانون وضع کردن؟ کدومشه؟ پس انبیا را که خدا فرستاده، ما را که از منزل اول تا منزل آخر بدون اراده و اختیار خدا خلق کرده، راه و رسم عبودیت را هم که خدا قرار داده است، کل اینا را کل مسلمین قبول دارن. چطور شد وقتی رسیدیم به انتخاب ولی الله خلیفه و حجت الله، چطور شد میگیم ما انتخاب میکنیم؟ به چه دلیل؟ چرا وقتی خدا میفرماد من کردم و من میکنم زیربار نمیریم؟ به امام سعد ابن عبدالله اشعری قمی قدس الله سره، اشعر مقدس قم، با عموش عموزادش احمد ابن اسحاق که وکیل امام عسکری بود رفتن سامرا محضر امام زمان سلام الله علیه. این حدیث مفصل در جلد دویم کمال الدین شیخ صدوقه، رفتن سامرا محضر امام زمان و در المحجه مرحوم بحرانی هم هست. وقتی رفتن اونجا چند تا سوال از امام زمان کرد، یکیش این بود، از آقا سوال کرد گفت آقای من به چه دلیل امام را هم مثل انبیا، مثل خلقت ما، مثل جعل احکام و تشریعیات، نماز و روزه و خمس و حج و الی آخر، به چه دلیل اینم باید خدا؟ آقا فهمود چون ما در بین انبیا پیغمبر اولوالعزم 5 تا داریم، یکی از انبیاء بزرگوار با شرحی که من میدم، یکی از انبیاء عظام صاحب 10-12 معجزه موسی کلیم الله است، خطاب شد از قوم اختیار کن بیار، از بین 700,000 نفر 70 نفر خوب انتخاب کرد و برد. وقتی رفت میقات دید همشون ارن الله جهرتن پوک بودن. وقتی موسی خطا میکنه ما چطور؟ این اولا. و ثانیا انتخاب ولی به دست انسان است یا به دست خدا؟ اگر به دست خداست چرا انسان میگه من؟ اگر به دست بشر است، اولی رو کدوم انسانی انتخاب کرد؟ بعد از پیغمبر اکرم خلیفه اول، اگر همه انتخاب کرده بودند و همه اومده بودند گفته بودند تو، این جنگ و دعوا و اختلاف و کتککاری و زد و خورد و خون سوزوندن و فاطمه زهرا در کوچه زدن و امیرالمومنین را گرفتن و کشوندن و محسن کشتن، چرا پسرت اینجا در آورد؟ اگر قرار است خدا انتخاب کند، چرا اولی گفت بعد از من دومی؟ چطور پیغمبر حق ندارد بگد بعد از من علی، ولی اولی حق دارد بگد بعد از من عمر؟ اگر بناس خلق الله باشند، خلق الله انتخاب کنند خلیفت الله را، و یا قبلیه بگه پس این شورا درست کردن دومی و از میان شورا بنی امیه در آوردن به چه معناست؟ بالاخره کدومشه؟ خداست یا قبلیه است یا شورا؟ کدومشه؟ من لعن نمی کنم، سبم نمی کنم، فحشم نمیدم. اصلا فرض کنید من یه غیر مسلمانی هم میخوام بیام تو این دین، سوال میکنم میگم بعد از پیغمبر امام شما جانشین این آقا کیه؟ میگن فلانی. میگم کی گفته فلانی؟ به چه دلیل فلانی؟ چرا این آقا آوره اون نه؟ میگن مردم. میگم کدوم مردم؟ کو؟ پس اگر مردم، چرا اولی نگفت مردم انتخاب کنید من خداحافظ، مردم هم بیان هر که مخواه انتخاب کنن، چرا گفت بعد از من دومی؟ اهل سنت نمشتن، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم بعد از من عمر. چرا؟ اگر قرار اولی بگید بعد از من فلانی، پس چرا عمر نگفت بعد از من فلانی، گفت 6 نفر؟ از 6 نفر اگر 6 نفر در ضرب سرود انتخاب نکردن 6 نفر را گردن بزنید. چرا بکشید مسلمان را؟ مگه نه اصحاب رسول الله نبودن؟ به چه دلیل فتوا به حکم قتلشون داد؟ پس از اینا خیلی رند و روشن استفاده می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه بقره آیه مبارکه 30، امشب خواهش میکنم برو بخون. هدیه کن به پدر و مادرانی که از دنیا رفتند و اینا را دست ما دادن. آیه مبارکه 30 سوره بقره است. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتا، پروردگار تو به ملائکه فرمود ملائکه زمین از حجت خالی شده، آدمای قبل مردند و منقرض شدن، زمین از حجت خالی است، میخوام یه خلیفه الهی در زمین قرار بدم. انی جاعلون فل ارز خلیفه، ارز خلیفه میخواد، خلیفه مجعول است، نفرمود انا جاعل، فرمود انی جاعل، خود خود من، خود خود من یعنی غیر از من کسی دستش به جعل خلافت و ولایت و امامت و رسالت نمی رسد. چرا؟ چون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا که خلق کرده می دونه این چه کار است. حدیث داریم خاتم الانبیا فرمود ابازر تو کسی هستی که ما ازلت الخضراء و اقلت الغبراء الازی لحتت استقمن عبیدر، آسمان بر سر کسی سایه نینداخته، زمین زیر پا کسی پهن نشده که راستگوتر از ابازر باشه. ابازر رو 9 درجه ایمان و همه عظمت، شهید ربزه، این مرد بزرگوار. خاتم الانبیا بهش فرمود لا تول علی اثنین، اگر توی روستا 2 نفر باشن تو بخوای کت خداشون بشی، به درد کت خدا مال 2 نفر نمیخوری. مرد مرد شریفی است، مرد مرد بزرگی است، 9 درجه ایمان داره، ولی هر کاری مال یکیشه، همه کس مال همه کاری نیست. بنده 3 کیلو بار دستم بگیرم برم، 3 کیلو بین 3 کیلو بین دست، 50 متر که برم جلوتر نفسم به شماره میفته، لچرق میشم میشینم زمین، ولی آقا میشینه زمین 200 کیلو بار رو میگیره میکشه بالا. هر کاری مال کسیه، مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه. لذا خدای منان فرمود انما ولیکم الله و رسوله، منی که ولایت در تکوین و تشریع دارم، منی که ولایت در تکوین و تشریع دارم، در خلقت تکوینت و در تشریعت، بر بشر جن انس عالم وجود، این عالم را کی خلق کرده؟ خدا. کی یه روزی به همش میزنه؟ خدا. چرا؟ چون ولایت داره برش. یک چنین ولایتی را من به رسول الله دادم. رسول الله و اون کسی که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اون مؤمنی که، اون کسانی که هم نماز و هم صدقه در حال رکوع، که وقتی میرن میبینن یک مصداق داره، اونم امیرالمؤمنینه. حالا با توجه به این که شب اصحاب، از چند جمله راجع به اصحاب حرف بزنم، من تا اینجا قیچی میکنم مطلب را. فردا شب ولایت تکوینی خدای منان و انبیا یه چند تا نمونه مثال میزنم، ولایت تشریعی یه چند تا نمونه مثال میزنم، و ولایت در مقام بیان و اجرای احکام یه چند تا نمونه مثال میزنم، و اشکالاتی که 4-5 اشکال حرفای زدن، بعضیش خیلی آبکی و عوامونه است، اون عوامانه و آبکیاش را وقت مجلس را اشکال نمی کنم برای حرفای به درد نخور، اما اون اشکالاتی که مطرح میکنن و جوونا تحت تأثیر قرار میگیرن، آقا این اشکال جوابش چیه، اونا را انشالله فردا شب جواب میدم. انشالله به فضل خدا سالم باشید، سالم باشیم، وعده ما انشالله فردا شب. هر که دلش میخواد امام زمانش ظاهر بشه در محضر امام زمان، حکومت عدل جهانی، انشالله با هم بریم کربلا، صلوات بفرسته. عرشمت بر این که ماشالله الحمدلله همه تون شنیدید و میدونید آقای امام حسین سلام الله علیه که اصحاب رسول الله را دیده، اصحاب امیر المؤمنین را دیده، از جنگ کذای رسول رسول اکرم جنگ ها را دیده، جنگ صفین، جمل صفین، نهروان را دیده، اصحاب امام مجتبی را دیده، این آقا روز عاشورا فرمود و شب عاشورا فرمود ما رأیت اصحابا خیرم من اصحابی ولا اوفا من اصحابی، اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم ندیدم. خیلی حرف بلنده این فرمایش. کسی فرموده است که اصحاب این بزرگواران را دونه دونه با اون علم و نور و چشم و بصیرت الهی امامتی و نبوتی دیده و این حرف را میزنه. یکی از این اصحاب حبیب ابن مظاهر است، یکیش مسلم ابن قوسجه است. این حبیب و مسلم در تاریخ معتبر و صحیحشون در همین منتقلامال که عرض کردن موجوده، در اصحاب امیر، چون از اصحاب امیرالمومنین بودن. حبیب روز عاشورا 80 به بالا 85 سال عمرش بوده. کتابش به نام ابصار العین فی انصار الحسین شیخ محمد طاهر علامه سماوی، خیلی کتاب خوبی است. عربیشو من دارم، نمیدونم فارسی داره یا نه، اما بسیار کتاب شریفی است. ابصار العین فی انصار الحسین. حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه رسیدند و میثم تمار رسیدند در کوفه به همدیگه، اینو بچه کوفن هر دو، میثم تمار و حبیب ابن مظاهر رسیدند به هم. حبیب ابن مظاهر دوتا موی سرش اینجوری، به عربی میگن زو زفرتین، دوتا موی سرش از وسط باز این طرف افتاده بوده پایین و یه مقدارم می موی سر و محاسنش میل به قرمزی میزده. نمیدونم شما چی میگید، ما اسفانی ها میگیم بور بوده، یه مقدار موی سر و محاسنش بور بوده، میل به قرمزی میزده. پیرمرد زو زفرتین این وسط فرق سرش را باز میکرده، موی سرش از این ور و اون ور، با اینکه پیرمردی بوده ولی شیک بوده و مثل جوانایی که امروز ماشاءالله بانشاتن این کارا را میکنن، اینجوری بوده. میثم تمار اسلع بوده، یعنی جلو سرش موی سرش ریخته بوده، مثل بعض از آقایون جلو سرش موی سرش ریخته بوده و کوتاه‌تر از حبیب بوده و سینه و شکمش هم جلو بوده. رسیدن در بازار کوفه به هم دیگه، حبیب دست زد سر شونه میثم و فرمود میبینم مردی را که اصلع است و بطین است، سینه و شکمش جلوست. حبیب به میثم داره میگه، خود میثم را میبینم، این آقا را عنقریب به دست شقی خبیث ملعون عبیدالله به خاطر و جرم محبت امیر المؤمنین علی علیه السلام دستشان میبرن، پاشم میبرن، آخر بار پشت سر را به دهن سوراخ میکنن، زبانش را میبرن و بر درخت خرما آویزونش میکنن، جم میده. حبیب داره آینده میثم تمار را به خودش میگه. میثم تمارم فرمود پس حالا که تو از منا میدونی، منا داری به من از منا میدونی داری به میگی، بذار منم اونی که از تو میدونم، منم میدونم تو چی میشی، منم به تو بگم. گفت بگو. گفت منم میبینم یک پیر مرد سرخ روی را که زو زفرتینه، این مرد را عنقریب در رکاب پسر پیغمبر اکرم شهیدش میکنن. میثم مال حبیب و به حبیب گفت. اینا رد شدن، از بزرگان اصحاب آقا امیرالمؤمنین دیگری به نام رشید حجری رسید. دید اینا نشستن به مرد همین خلق الله دم میدون کوفه نشسته بودن، گفت برادرم حبیب و میثم تمار را ندیدید؟ اونا که نشسته بودن گفتن چرا، حبیب و میثم هم الان اینجا بودن. یک دروغ شاخدار بزرگی حبیب تحویل میثم داد، یک دروغ شاخدار بزرگتری میثم تحویل حبیب داد. رشید گفت چی گفتن؟ گفت حبیب گفت میثم رو اینجوری میکشن، میثم هم گفت حبیب تو رو اینجوری میکشن. گفت آخ هر دو برادرم درست میگفتن، منتها برادرم میثم تمار یادش رفت. نگفت نمیدونستا، فرمود یادش رفت بگوید که اون کسی که سر حبیب را میاره در کوفه یه چارک جو بهش میدن. یه چیز بهت بگم جوونا، من خودم را تبرئه نمی کنم، یزید لعنت الله علیه علی بنی امیه قاطبه به فرماندهان ارشد سپاه کربلا مثل عمر سعد، مثل شبس بن ربعی، مثل شمر 30,000 مثقال طلا داد. 30,000 دینار، 30,000 مثقال طلا به این سران احسان کرد. 30,000 مثقال طلا، مثقال 500 چقدر؟ چند میلیارد میشه؟ من نمیتونم به خودم اعتماد کنم که اگه همچی پولی به من میدادن من نمیرفتم. کم نیست. 30,000 مثقال طلا، یا الله. اما به بعضی از اینایی که در لشکر کوفه کربلا شرکت کرده بودن به بعضیشون یه چارک جو دادن. بدبخت. مثلا 10 نفر اومدن پلو عبیدالله، گفتن املع رکابی ذهبن و فضه، رکاب ما را از زمین تا زیر رکاب ما پر طلا کن. گفت مگه شما چیکار کردید؟ گفتن نحن رززن صدر بعد الزهری، ما بدن حسین و اصحاب و بچه هاش اول دمر انداختیم، با سم اسب کوبیدیم و استخونا را خورد کردیم، بعد برگردوندیم سینه ها را خورد کردیم. تاریخ و مقتل را برید ببینید جوونا، به خدا من دیدم. به اینا یکی یه چارک جو داد، برای یه چارک جو با سم از سینه حسین پسر پیغمبرم میشکنه. یه چارک جو، جو کیلو چنده؟ 1,000 تومنه. یه چارکش چقدر میشه؟ یه چارک جو، جوی من چنده؟ یه چارک 3 کیلو چقدر میشه؟ چقدر پولش میشه؟ الله اکبر. از این بشر، از این بشر. گفت برادرم میثم یادش رفت بگه اون کسی که سر حبیب را میبره میاره یه چارک جو بیشتر بهش میدن. یه چارک جو. گفتن این دروغگو از اون دروغگو بدتر دروغ، چه دروغای بزرگی میگن. به جای بر نخورد 22 ذی الحجه میثم تمار را عبیدالله شهید کرد. حبیب امروز 12 محرم مردم کوفه همونا نشسته بودن دند سوار داره میاد سر این پیر مرد 85 ساله به گردن اسب آویزونه و داره میاد. آره. اینایی که تو کربلا شهید، یکیشون عابسه شاکریه، یکیشون زهیر ابن القینه، این بزرگانی هستن. آقا شرح دا کتاب نوشتن در شرح اینایی که تو کربلا روز عاشورا زهر از آنها که گفتن سعید ابن عبدالله اومد گفت یا ابن رسول الله از آن است. آقا فهمود جعلک الله من المسلین، خدا تو را از نمازگزاران قرار بده، میخوام نماز بخونم. تا آقا خواست وایسه نماز بنا کردن تیر بندازن نگذارن آقا نماز بخونه، چون تو لشکر میگفتن نماز خونه ما نمیکشین، میترسن قصه قرآن سرنیزه کردن تکرار بشه، اختلاف بشه نشه، بناکن تیراندازی کنن. آقا فهمود کی جلو من وامیسه من نماز بخونم؟ نماز جماعت ها که اینجوری برقرار میشه، اینجوری مثل شما نشسته اید صف برقرار میشه، یه امام جماعت اینجا وامیسه، اینطوریه. آقا اینطوری اگر وامیسه تیربارون میشدن بنی هاشم. آقا ایستاد جلو، ببخشید این انگشت من فرض بفرمایید امام حسینه، اصحاب اینجوری به یک صف پشت سر آقا ایستادن، زهیر ابن القین و سعید ابن عبدالله اومدن اینجوری پشت به حجت الله ایستادن، تیرایی که میمد را به خودشون میگرفتن که به آقا و اصحاب نخوره تا آقا اونایی که موندن بنی هاشم نماز بخونن. خب دو رکعت نماز من شمردم، شما هم بشمر، همین الان که نشسته الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دو رکعت نماز، دو تا رکوع داره، چهار تا سجده تشهد و سلام، 35 کلمه است. توی 35 کلمه 35 تا تیر آمد، 17 تاش ظهر گرفت، میخورد تو بازو، میکن، میزد زمین، بعدیا میگرفت تو سینه، تو صورت، تو سر، تو دست، تو با، تو شکم. 18 تاش هم سعید ابن عبدالله گرفت. وقتی آقا فرمود السلام علیکم، دو رکعت نماز خوف کنار جبهه، کنار میدان مسافر، دو رکعت نماز سریع که نماز تموم بشه، جمع بشه قصه، تا فرمود السلام علیکم و رحمت الله. زهیر از بس تیر خورده بود به قفا خوابید، سرش اومد تو دومن سید و شهدا، آقا سرش را گرفت تو بغلش، نماز نخونده رفت، ولی از میلیارد نماز خون جلوتر رفت. تا سرش اومد تو دوان ابی عبدالله، چشماشا وا کرد، گفت اوفیتو، آقا وفا کردم، راضی شدی، برم. ماشاءالله. یکی از اینایی که من خیلی دوستش دارم، جون ابن حوی ابو مالک. من 10 دقیقه وقت دارم بذار درستش کنم، حالا اگه اونجا همه مقدار دیرتر میرم منبر، بذار اینو بگم برات. جون ابن حوی، کنیش ابو مالک، این آقا بردست، عبده، غلامه، بچه اتیوپی، حبشه کنونی، اتیوپی، آفریقا، سیاه. فضل ابن عباس رفت حبشه، خرید آورد مدینه، امیر المؤمنین او را خرید بخشید به ابو ذر. بعد از آنی که عثمان ابو ذر را با دخترش و این غلام تبعی کرد به ربزه، و این مرد صحابی جلیل القدر و عظیم الشأن و ولی خدا مظلومانه و غریبانه تو اون بیابون از دنیا رفت، کاروانی، یکیش مالک اشتر بود سلام الله علیه، میرفتن به حج، رسیدن زر، دختر ابو ذر که اسمش جندبه، دوی جلو گفت صحابی پیغمبر دنیا رفته است، اومدن شدن ابو ذر، مالکش در غسل داد اصحاب و کفن و نماز و دفنش کردن، و ذر دختر ابو ذر را مالک برداشت همراه خودش برد. زن ابراهیم ابن مالک اشتر است، یعنی ذر دختر ابو ذر عروس مالک اشتره، زن پسرش ابراهیمه که در انتقام یار مختار بود، خدا رحمت کنه همه شونا. بین کاظم سامرا که میری دست چپ قبر ابراهیم مالک اشتر اونجاست، من رفته دیانم، من دیدم. بعد از آنی که ابو ذر دنیا رفت، دخترش هم رفت، این غلام جون برگشت، اومد رفت خونه امیرالمومنین، همراه امیرالمومنین اومد کوفه در جنگ جمل و سفید نهرمان، از شمشیر زنان قدره، پادو بیت امیرالمومنین است. صبح مدل خوندد، آقا جون نون میخواد، گوش میخواد، کاری دارید انجام میداد، بچه‌ها را بغل میگیرد، با بچه‌ها بازی میکرد، پیرمرده. مولا شهید شد، اومد به امام حسن مجتبی ملحق شد، هرچی آقای میخواستن آزادش کنن، آقا جون آزاد شد برو، میگفت نه من میخوام عبد و غلام شما باقی بمونم، نمیخوام آزاد بشم، عبد بمونید تا السلام علیک یا ابا عبدالله، عبد آقا بمونید. امام حسن شهید شد، امام سجاد که ازدواج کرد، امام حسین فرمودن جون برو خونه امام سجاد سلام الله علیه، اینی که میگن غلام امام سجاد بوده اینجاست، آخر کار غلام و عبد و کارهای بیت، خادم بیت امام سجاد بود. روز عاشورا 95 سالش بود، اومد محضر ابی عبدالله، گفت یا حسین اجازه بده برم از دفاع کنم از این زن و بچه، از شما و از این حرم اهل بیت پیغمبر دفاع کنم. آقا بهش فرمود جون تو یک عبد و غلام و بردهی بودهی که برای اینکه راحت زندگی کنی تو خونه ما زندگی میکردهی، من نمیخوام دم شمشیر و نیزه این نامردا تو پیر مرد 95 ساله خورد بشی، له بشی، نمیخوام. جوونا یک جمله به آقا گفت که من خیال میکنم دل آقا را برد، به آقا نگاه کرد گفت آقا جونم لونی اسود ریحی نتن حسبی لئیم، من چهرم سیاست تو سفیدی، من عرقم بو میکنه تو بوی مشک بهش میدی، من حسب و نسب نمیدونم، بابام که یک برده ایم که چند سال قبل منو خریدن آوردن، از بچگی بابام کیه، ننم کیه، در حبشه کی میدونم کیه، اما تو پسر فاطمه ای، پسر پیغمبری. بله بله، من کجا و شما کجا، من چجوری با شما قاطی بشم؟ البته من قابل نیستم با شما قاطی بشم. آقا بغلش گره بوسش فرمود جون نگوی حرفا را، اینجور نیست، من میخوام تو راحت باشی. گفت آقا من خواهی راحت باشی، اجازه بده من برم. نوشتن وقت شروع کرد رفتن، بچه ها بنا کردن به همدیگه بگن ای داد. جونم که علی اصغر را بغل میگرفت، وقتی خیلی بچه گریه میکرد علی اصغر را بغل میگرفت آروم میکرد، خادمه دیگه. رقیه را بغل میگرفت آروم میکرد. 84 زن و بچه هر کاری داشتن جون میدوید، این که چیکار دارن انجام میداد. برای که هم بچه ها بگن ای داد بیداد، این جونم، این خادمم داره میره، این غلامم داره میره. وقتی شمشیر خورد بهش، خورد به زمین، اسبش 10 کیلومتر از کربلا بردش بیرون. تا 20 محرم رو زمین افتاده بود. اما ابی عبدالله، مردم، امام حسین ارباب با وفاییست، خیلی با وفاست. ابی عبدالله این 10 کیلومتر دنبالش رفت. بنی اسد شب 20 وقتی بعد از دفن شهدا میرفتن میمدن، دن این صحرا بوی مشک میاد، گفتن بریم تو علف ها بگردیم این بو چی چیه. اومدن دن جون اینجا افتاده، اووردن 20 دفنش کردن کنار شهدا. ابی عبدالله رسید کنار این بدن متحر این پیر مرد 95 ساله سیاه غلام حبشی، نشست زمین، سرش را گذاشت تو دومنش. جون چشمش را وا کرد ببینه کیه، کسی میخواد سرش را ببره، کیه، دشمن است، دوست کیه. دید سر آقا تو دومنشه، خودش را کشید جلو، سرش را انداخت زمین. آقا فرمود غلام جون چرا سرت از دومنم برمیداری؟ گفت آقا اینجا جا سر علی اکبره، جای سر من نیست بابا. آقا دوباره لب جلوتر، سرا گرفت به دومنش گرفت. امام باقر سلام الله علیه میفرماید وقتی که سرا گرفت به دومنش، جون همینجور که دراز افتاده بود داشت دست و با میزد، پاشا جمع کرد. آقا فهمود غلام راحت باش، چرا پاهاتا جمع میکنی؟ گفت آقا کی تا حالا دیده بودی شما نشسته باشی من دراز بکشم پاهاما دراز کنم؟ خم شد ابی عبدالله، صورت به صورت این پیر مرد غلام گذاشت، فرمود خدایا اللهم بیز وجهه، خدا سفیدش کن. یه نقطه سفید پیشونیش ظاهر شد، همونجا سفید شد مثل پنبه، مثل برف. فرمود و طیب ریحه، اونقدر بوی مشک از این پیر مرد بلند می شد که از بو پیداش کردن که یه شهیدم اینجا افتاده. وحشره مع محمد و آله. ابی عبدالله 4 ببینید تاریخش را، ابی عبدالله 4 صورت گذاشته. اول صورت کف پای مادر گذاشت، گفت مادر حسینم جوابم بده. یه چیز یادم اومد بذار بگم برات، میگم بهت یادگاری از من داشته باش، خدا را شکر میکنم الان یادم اومد. مرحوم آیت الله قزوینی مرد متتبع خبیری بود، میفرمود همون موقع امام حسن بالا سر، سر مادر تو دومنش بود، امام حسن پایین پایین صورت کف مادر، این دو بزرگوار با هم پیمان بستن، امام حسن و امام حسین کنار مادر با هم پیمان بستن، هر کسی ما را به مادرمون قسم بده هر کاری داره انجام بدیم، هر چی میخواد بهش بدیم. بگو یا حسین جان مادرت قول داده ای. اینجا ابی عبدالله صورت کف پای مادر، دویم صورت و صورت علی اکبر، اونقدر معطل شد که همه گفتن حسین جون داد. سوم رو صورت این غلام، چارم سقط الحسین من الفرس على خده الایمن على الارض. اصلی دیگه آقا طاقت سواری نداره، دستا را کشید جلو، پا را کشید عقب، آقا را آروم بذاره زمین. آقا برگشت و با صورت خورد به زمین. لذا امام زمان میفرماد السلام علی الخد التریب، سلام بر اون گونه‌ای که پر خون با خاک یکی شد. السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر محاسن غرق خوند. بگم بازم السلام علی البدن السلیب. آماده بگم بازم شب عزای امام حسینه؟ آماده بگم السلام علی الثقل المقروع بالغضیب، السلام علی الرأس المرفوع. اللهم بزينب، اللهم بفاطمة، عجل وليك الفرج.